ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که شما میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش برای حمله به سوریه بار دیگر دفاع کرد. وزیران خارجه و فرمانده کل ارتش آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی مجلس این کشور درباره سوریه حاضر می‌شوند. حکومت سوریه می‌گوید حتی به قیمت جنگ جهانی سوم هم تسلیم تهدیدها نخواهد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت واکنش نشان ندادن به حملات شیمیایی در سوریه خطر وقوع چنین اقداماتی را در آینده از سوی حکومت‌های دیگر افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری با نخست وزیر سوئد در استکهلم صحبت می‌کرد گفت جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر حوادث سوریه ساکت باشد، چرا که به گفته او اعتبارش زیر سوال می رود. آقای اوباما گفت خود مخالف حمله به عراق بر اساس اطلاعات نادرست بوده، اما شواهد اخیر در سوریه کاملا مشخص می کند که حملات شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد انجام شده است. وی همچنین گفت فکر می کند کنگره آمریکا با تصمیم او برای حمله به سوریه موافقت کند. درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به سوئد همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگو با نخست وزیر سوئد فردریک راینفلد در یک کنفرانس مشترک خبری با وی تاکید کرد که جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر آنچه وی بربریت حملات شیمیایی در سوریه خواند ساکت بماند.
The international community cannot be silent and that failing to respond to
Obama
this attack would only increase the
risk در واکنش به این حمله تنها خطر حملات بیشتر را افزایش خواهد داد و این احتمال را که کشورهای دیگر نیز از این سلاح‌ها استفاده کنند. اوباما نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در حمله مرگبار اخیر در سوریه و اینکه حکومت سوریه عامل استفاده از آن بوده است ابراز یقین کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت وی اشتباهات به عمل آمده در عراق را در مورد سوریه تکرار نخواهد کرد و افزود معتقد است حمایت کنگره آمریکا را برای اقدام نظامی در سوریه کسب خواهد کرد. اوباما اصرار داشت اعتبار وی روی خط قرمز نیست، اعتبار جامعه بین المللی است که روی خط قرمز است و اینکه جهان مسئول است به خاطر حفظ اصل ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی وارد عمل شود.
My credibility is not on the line. The international community's credibility is on the line.
فردریک راینفلد نخست وزیر سوئد در کنفرانس خبری مشترک با اوباما خواهان حل و فصل بحران سوریه از راه دیپلماتیک و سیاسی شد. راینفلد همچنین خواست تا تصمیم نهایی در مورد سوریه را سازمان ملل اتخاذ کند. به گزارش خبرگزاری ها بحران سوریه، مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی، انرژی پاک و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و روابط تجاری موضوعات مورد گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر سوئد را تشکیل دادند. خبرگزاری ها گزارش دادند باراک اوباما چهارشنبه شب در یک ضیافت کاری به میزبانی راینفلد با نخست وزیران نروژ، ایسلند، فنلاند و دانمارک شام صرف می کند. به گزارش خبرگزاری ها طرح سفر اوباما به سوئد در ماه اوت اعلام شد، اندکی پس از آن که اوباما برنامه دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد، اقدامی که پس از تصمیم مسکو در اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن کارمند پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا صورت گرفت. با این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مقامات دولت اوباما اظهار داشتند که سوئد چندی پیش دعوتنامه‌ای برای سفر اوباما به دست داده بود و اینکه کشورهای اسکاندیناوی شرکای مهمی در توسعه امنیت جهانی و ترویج دموکراسی هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر خود به سوئد همچنین از کنیسه‌ای در استکهلم دیدار و از راول والنبری دیپلمات فقید سوئدی که جان هزاران یهودی مجار را در جریان جنگ جهانی دوم نجات داد تجلیل خواهد کرد. وزیر خارجه سوئد کارل بیلت گفت با تجلیل از راول والنبری همچنین از یک سوئدی تجلیل می شود که برای بسیاری در ایالات متحده و مناطق دیگر جهان یک نماد توانمند آزادی، عدالت و حقوق بشر است. رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به سوئد از انستیتوی سلطنتی تکنولوژی در استکهلم نیز دیدار می کند که پژوهشگاهی برجسته در زمینه انرژی پاک و تکنولوژی های پایدار شناخته می شود. باراک اوباما روز پنج شنبه به دیدار کارل گوستاف 16 پادشاه سوئد خواهد رفت و با ملکه سیلویا و خاندان سلطنتی سوئد ملاقات خواهد نمود و سپس برای شرکت در نشست گروه 20 راهی سن پترزبورگ در روسیه خواهد شد. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا از سوئد، تدابیر شدید امنیتی در استکهلم برقرار شده است و حدود 2000 مأمور پلیس در پایتخت سوئد استقرار یافتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا، تظاهراتی نیز قرار است در استکهلم در اعتراض به مداخلات نظامی ایالات متحده و عملیات نظارت الکترونیکی‌اش که اسنودن و دیگران برملا کرده‌اند، برگزار گردد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از سفر رئیس جمهوری آمریکا به سوئد. و باز هم خبرهایی درباره سوریه، اینکه جان کری، چاک هگل و جنرال مارتین دمپسی وزیران خارجه، دفاع و فرمانده کل ارتش آمریکا تا ساعتی دیگر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره سوریه حاضر می شوند. این ستن روز سه‌شنبه با حضور در کمیته روابط خارجی مجلس سنا با تأکید بر اینکه حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، از اقدام محدود نظامی علیه حکومت بشار اسد حمایت کردند. قرار است پیشنویس قطعنامه کمیته روابط خارجی سنا در موافقت با سیاست اوباما به رأی گذاشته شود. همچنین پارلمان فرانسه برای بحث در مورد اقدام نظامی در سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل داده است. نخست وزیر فرانسوا ژان مارک آیرو در جلسه پارلمان در دفاع از اقدام نظامی محدود علیه سوریه گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ گروه مخالفی توانایی این کار را ندارد. او همچنین گفت که بدون همراهی آمریکا وارد عمل نخواهد شد. وی افزود که بی‌عملی در برابر چنین گفت چیزی چنین وحشیگری سبب تشویق دیگران از جمله ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش می شود. قرار نیست پارلمان فرانسه درباره سیاست دولت که خواستار اقدام نظامی محدود در سوریه است رأی گیری کند. و اما فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه سوریه، روز سه‌شنبه گفت که این کشور به هیچ وجه تسلیم تهدیدهای نظامی خارجی نخواهد شد، حتی اگر به قیمت بروز جنگ جهانی سوم باشد. او به خبرگزاری‌ها گفت که مردم سوریه از استقلال کشورشان دفاع خواهند کرد و همه تدابیر لازم برای پاسخ گفتن به تجاوز نظامی اتخاذ شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه ایران از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داد. به گفته محمد جواد ظریف، ویلیام هگ برای دیدار با رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درخواست داده است. آقای ظریف در پاسخ به این درخواست گفته است آمادگی داریم در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دیدار کنیم. ایران و بریتانیا از 2 پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5.4% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که مرکز آمار ایران به تازگی این نرخ رشد را اعلام کرده است. به گفته او از سال 87 تا زمان حاضر بجز سال 89 رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط 20 ساله قرار داشته است. مرکز آمار ایران پیش از این از اعلام رقم دقیق میزان رشد اقتصادی ایران خودداری می‌کرد. روز چهارشنبه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم نرخ رشد اقتصادی ایران را در حدود منفی 5.5% اعلام کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر علی رشیدی اقتصاددان در تهران را جویا شده که با هم می‌شنویم.
در جایی که آزادی اطلاعات وجود نداشته باشه، دولت و دستگاه‌هایی که مسلط هستن بر آمار و اطلاعات هر چیزی که دلشون بخواد منتشر میکنن و یا جلوی چیزهای دیگری که موافق طبعشون نیست میگیرن. متاسفانه در 8 دوره آقای احمدی‌نژاد این سیاست حاکم بوده و ایشون حداقل در 12 مورد جلوی ایجاد اطلاعات و تحقیق و بررسی و اظهار نظر رو گرفته بوده. این است که آمارهای ارائه شده غالبا سیاستکاری و حتی با خود توام بوده. حالا که دولت جدیدی در اومده باز به نفعش هست که حداقل در ابتدا اون واقعیت ها رو اونطوری که الان کارشناسان خود دولتی بررسی کردن اونا رو بازگو کنه و نشون بده که وقت چقدر با اون چیزی که دولت قبل ارائه میکرده تفاوت داره.
آقای رشیدی، با توجه به اینکه خب به هر حال 8 ساله دوران آقای احمدی نژاد 8 ساله بود که خب تحریم ها هم شدت گرفتن، چه عواملی باعث رشد اقتصادی منفی شدن؟
این مسئله تحریم ها مسئله تازه‌ای نبود. تحریم ها از 23 آبان 58 شروع میشه و از اون تاریخ تا سال مثلا 68 و 69 که دوران جنگ بوده این تحریم ها ادامه داشته و به طور کلی اقتصاد ایران نمیتونسته رشد بکنه. بعد از پیدا شدن این ماجرای نمیدونم انرژی هستی و تحریم های جدید، ورود سرمایه خارجی که غیر از بخش نفت تقریبا به صفر میرسه، در داخل هم اختشاش به وجود میاد که همه اینا ناشی از تحریم هاست. حالا سوء مدیریت ها و خاص خرجی هایی هم که شده اجرای برنامه توسعه اقتصادی رو مختل میکنه و علاوه بر اینها دولت به خاطر سودجویی یه عده واردات رو تشویق میکنه به بانی اینکه مثلا جلوی فشارهای تورمی رو بگیره. خود این صدمه شدید میزنه به تولیدات صنعتی مملکت و همه اینها به علاوه بالا بردن قیمت حامل های انرژی که نقدینگی واحدهای تولیدی رو شدیداً تحت فشار قرار میده که خود این باعث سقوط باز سرمایه گذاری میشه. بعد هم آخرین بازی که سه برابر کردن نرخ ارز گلوی تمام واحدهای تولیدی رو میفشاره و باز هم اونها رو دچار کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری میکنه. بنابراین تحریم ها پایه همه این بدبختی هایی است که ما باهاش مواجه هستیم و اینها همه باعث شده که اطمینان به سرمایه گذاری و تولید در مملکت سقوط کنه و حاصل اون در واقع رشد منفی است که تقریبا در 6 سال اخیر اقتصاد ایران گرفتار اون شده.
دولت جدید، دولت آقای روحانی، برای اینکه بتونه از این وضعیت خودش رو خارج کنه، از این وضعیت رکود، چه کاری رو میتونه بکنه؟
اگر واقعا به طور جدی بخوان کاری بکنن، این است که تمام امکانات رو به طرف راه اندازی واحدهای تولیدی داخلی که امکانات یا پتانسیل مثلا صادرات هم دارن متوجه کنن.
ولی با توجه به تحریم ها آقای رشیدی، چطوری امکان این هست که بتونن اینها رو به راحتی صادر کنن به کشورهای دیگه؟
نه ببینید، اون مسئله صادرات مسئله دراز مدته. ما الان نیازهای داخلی رو اگر با واحدهای تولیدی داخلی برطرف بکنیم، خود این یه رونقی رو ایجاد میکنه بین بخش‌های مختلف و اونطور هم نیست که دیگه به واسطه تحریم ها اصلا مثلا ما نتونیم چیزی وارد کنیم. از بازارهای واسطه ما هزینه‌اش فقط 25-35% بالا میره، ولی در این شرایط این هزینه ها در واقع توسط واحدهای داخلی میتونه جذب بشه، منتقل میشه به مصرف کننده، ولی دولت هم با یک سری کمک میتونه قسمتی از این هزینه های اضافی رو خنثا بکنه یا بار هزینه های دیگه رو کم بکنه.
علی رشیدی، اقتصاددان در تهران، درباره نرخ رشد اقتصادی ایران با رادیو فردا صحبت میکرد. و اما گروگانگیر مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عصر چهارشنبه امروز او را رها کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای پیمان سنندجی پس از آزادی در جمع خبرنگاران وقوع گروگانگیری را رد کرده. وی گفت اختلافی بین دو کارمند بوده و موضوع کاملا اداری است و ربطی به گروگانگیری نداشته است. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده که فرد گروگانگیر هنوز خود را تسلیم نکرده است. مجلس ایران روز چهارشنبه امین حسین رحیمی را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس ایران آقای رحیمی را با 179 رأی از مجموعه 190 رأی مأخوذه به عنوان رئیس دیوان محاسبات برگزیدند. بر اساس قانون کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.